بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 114، مورخ 16/8/86.
الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که شرط سوم از شرایط منفعت، تعیین منفعت است. اگر عین منافع متعدده دارد، 5 فرض در باب تصویر شد. فرض 5 بود که منافع متضاد است و موجر می خواهد جمیع منافع متضاد رو به مستأجر واگذار کنید. آیا جایز است یا نه؟ ممکنه یا نه؟ صحیحه یا نه؟ گفتیم جمعی از محققین از جمله مرحوم محقق رشدی در کتاب الاجاره، مرحوم نایمی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای گلپایگانی قائلند به عدم امکان واگذاری جمیع منافع متضاد به مستأجر. دلیل آقایان یک دلیل است که از همه مبسوطترین دلیل رو مرحوم آقای حکیم ذکر کرده است، ولو حالا میخوانیم عبارت مرحوم نائینی رو، شاید یه قسمتیش رو، عبارت مرحوم کاشف الغطا رو، مرحوم آقای گلپایگانی رو، ولی تقریباً سر و صورت دارتر از همه و بهتر از همه مرحوم آقای حکیم در مستمسک دلیل را آوردند. دلیلشون متضمن 4 می باشد. نکته اولین است که جلسه قبل ما توضیح دادیم، شبهه نیست که بین بعضی از منافع تضاد است، به شکلی که در عرض واحدین منافع قابل جمع نیستن. این شکی نیست و توضیحش هم قبلا گفته شد. و در ساعت 8 روز اول برج ماشین واند هم بخواد از ساوه به قم انار هم از قم به تهران کتاب ببره، این نمیشه. نکته دوم میفرمایند منفعتین متضادین، یا منافع متضاد فی عرض واحد مقدور مالک نیست. مالک عبدی رو یا فردی رو اجیر کنه رأس ساعت 8 هم کتابت با دست هم خیاطت با دست رو انجام بده مقدورش نیست. چرا؟ و چشم روشنه لاستحالت الجمع بین الزده، جمع بین الزده این محاله. نکته سوم، هر چیزی که مقدور انسان نیست مملوک انسان هم نیست، و به عبارت اخرى اوکلا ملکیت رو اعتبار میکنند در جایی که مفید فایده باشه، حداقل مقدور مالک باشه. اگر مقدور مالک نیست مملوک مالکم نخواهد بود، منافع متضاده فی عرض واحد. نکته چهارم، پس چه چیز رو مالک است؟ آیان میگویند احد المنافع رو علی البدل، مالک است. در پایان یه شاهد هم ذکر میکنن که دلالت میکند که مالک و موجر منافع متضاد در و فی عرض واحد مالک نمی باشه. بیان این شاهد این است که در باب غصب گفته می شود که غاصب منافع عین رو ضامن است. این روشن. حالا اگر غاصبی ماشین کسی رو غصب کرد، یه صبح تا شب ماشین دستش مثلا برد تو گاراژ منزلش، ماشین رو پارک کرد و تو پارکینگ منزل رو استفاده نکرد از این ماشین، این ماشین وانت مثلا فرض کنید سه منفعت متضاد در عرض هم براش فرض میشه. به این معنا ممکنه اون روز با این ماشین آجر حمل و نقل کنه به 20,000 تومان، ممکنه اون روز پسته باش حمل کنن فرزن به 30,000 تومان، زعفران باش نقل و انتقال کنن به 50,000 تومان. اگر مالک اصلی مالک جمیع المنافع است فی عرض واحد، غاصب هم ضامن جمیع المنافع باید باشه، لذا باید مالک از غاصب یه 10,000 تومان بگیره، یه 20,000 تومان بگیره. حالا مثال مناقشه نیست دیگه، هر جور بله، یه 50,000 تومان بگیره مثلا، یعنی اجرت هر سه منفعت متضاد رو مالک باید از غاصب بگیره و غاصب ضامن باشه، در حالی که همه علما میگن غاصب ضامن یک منفعت بیشتر نمی باشه. معلوم میشه مالک اصلی مالک یه منفعت است علی البدل، لذا غاصبم ضامن یه منفعت بیشتر نیست. این خلاصه کلام این محققی. بعد نتیجه روشنه، آقایان میگوین وقتی که مالک اصلی و موجر جمیع منافع متضاد رو فی عرض واحد نمیتونه مالک بشه، چگونه در عقد اجاره میتواند جمیع منافع متضاد رو به غیر واگذار کنه؟ خودش مالک نیست، لذا مالک احد المنافع است علی البدل و در منافع متضاده موجر فقط میتواند احد المنافع را به مستأجر واگذار کند، نه جمیع المنافع المتضاد در بین چی؟ ملکیت. حرف آقای حکیم اینه، می فرماین ملکیت باید اعتبار عقلایی است دیگه، اعتبار عقلایی در جاییست که اثر داشته باشه.
هر اثر و عقلت در
نظر بگیریم، خب بسیار خوب. حرفای آقای خویی رو دیدید یا نه؟ ندید. اگه ندیدید جالبه، چون تقریبا اساره اونچه آقای خویی جواب میدن از این حرف همینه که هر کدام مستقلن علا حیال واحد در نظر گرفته میشه، مثال به استحباب و وجوب و عوامر متعدده. میفرماین ساعت 8 صبح امروز هم زیارت امام حسین بر شما مستحب و هم زیارت حضرت مسلم سلام الله علیه ما و رزقنا الله زیارتهما، هر دو بر شما مستحبه. امکان امتصال هم در خارج هر دو نیست، مستقلا اشکالی نداره. حرف آقای خویی‌ست میرسیم. به نظر ما برهانی‌تر و لطیف‌تر یه حرف قابل یه مقدار خدشه مرحوم عاشق، مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی جواب لطیف‌تری دادن، جواب ایشون رو متعرض میشیم، حاسم ماده اشکال میشه. ولی حرف آقای حکیم رو خوب بگیرید، بالاخره این نهایت چیزی بود که میشد تغییر کرد حرف آقای حکیم رو.
بفرمایید.
چرا؟ اینم بالاخره میگن اون چه در خارج مشکل داره استیفاست، ملکیت چجوریست؟ همینجا باید اون نکته محوری هر باشه زمینه بشه تا دیگه مشکل حل بشه. بالاخره این حرف که ظاهر سر و صورت داره، مخصوصا اگر ما تضاد رو در امور اعتباری هم قائل باشیم که جمعی از آقایون قائل هستن، اونایی که تضاد در امور اعتباری قائل هم میگن آقا درست ملکیت از امور اعتباری هست، ولی در امور اعتباری هم تضاد معنا نداره. بالاخره اغلا معنا نداره، ملکیت بر امرین متضادین رو عرض کنم به حضور شما که اعتبار بکنن. حالا به نقد میرسیم. خب دقت کنید، یه قسمت از عبارتهای مرحوم آقای حکیم رو نوشتم، من سریع اشاره کنم، شما مستمسک رو مراجعه بکنید، بحث اجیر خاص در اون مسئله مرحوم آقای حکیم به مناسبت بحث میکنن. دیروز همی که از رفقا میگفتن دیروز درسی که چه ثمره‌ای داره، ثمرات عملی فراوانی بر این نکته که الان ذکر کردیم مترتبه. آیا مالک جمیع منافع متضاده فی عرض واحد یا نه؟ در باب غصب آنقدر ثمره داره که خدا میدونه، یعنی ثمرات عملی داره. یکی از ثمرات عملیشو مرحوم سید صاحب قربه تو بحث اجیر خاص ذکر میکنه که میرسیم. اگر کسی شخصی رو اجیر کرد برای خیاطت، گفت آقا من اجیرت میکنم بیای فردا از صبح تا شب خیاطی کنی برای من، بسیار با عقد اجاره رو خوندن، این آقا مالک خیاطت است، طرف مقابل هم مالک پول است، فردا این آقا رو آورد الزام کرد به کار بنایی، به جای خیاطت رو باید کار بنایی انجام بدیم. خب طرف هم کار بنایی انجام داد، فردا که تمام شد طرف چند تا اجرت بگیره از این آقا؟ مرحوم سید صاحب عروه و جمعی از کسانی که میگوین منفعت متضاد قابل ملکیت است میگن اینجا میتونه دو تا پول دو تا منفعت رو از طرف مطالبه کنه. یک، مالک اجرت خیاطت شده بود با عقد اجاره، عقد اجاره‌ای که بستن، چه این آقا مستأجر چه از اون منفعت استفاده کنه چه نکنه، مجر مالک اون اجرت میشه. پس بنابراین مالک اجرت شده است، اجرت خیاطت. ضمناً چون ملکیت منافع متضاد فی عرض واحد اشکال نداره، این آقا مالک عمل بنایی خودش هم بوده است، عمل بنایی رو این آقا استیفا کرده، منفعتی رو که استیفا کرده ضامن است، پس باید پول دو تا پول به طرف پرداخت کنه، هم پول خیاطت بده هم پول بنایی بده. در مقابل مرحوم نایمی، آقا ضیا، جمعی از محققین میگن نه خیر اینجوری نیستش، ملکیت منافع متضاد رو مالک نیست، یا اعلی القیم به نحوی، یا بالاخره اجرت المثل، یا یکی از اینها رو مالک است. مثلا بالاخره بحث ثمرات عملی فراوان هم داره که یکیش در باب غصب ظاهر میشه. بفرمایید. علل بدل غیر از جمع بین ضدین است، در هر امر ضدینی، در هر امر ضدینی احدهما علل بدل قابل تحقق، هر امر ضدینی هر دو با هم قابل تحقق نیستن، هر ضدینی احدهما علل بدل قابل تحقق. اینجا میگن چون ملکیت بر امرین ضدین رو اقلا اعتبار نمی کنن، منفعت این متضادتین رو، لذا در حقیقت ملکیت برای مالک اعتبار می کنن بر احد المنافع علی البدل. حالا تازه باز این احد المنافع علی البدل معناش چیه؟ حداقل 5 قول بین فقها که اینجا واردش نمیشیم، تو بحث اجیر خاص به تفصیل متعرضش میشیم، اونجا مبتلا به اصلا احدهما یا احد المنافع علی البدل یعنی چی، خودش باز بالاخره خیلی درش اختلافه. اینجا فعلا اون قسمتی که لازم بود از کلام آقای حکیم اشاره کردیم. عبارت آقای حکیم رو ببینید، سریع میخونیم تا بعد به نتیجه گیری برسیم. مرحوم آقای حکیم میفرمان و تفصیل الکلام فی هذه المساله، تو بحث اجیر خاص گفتن ولی کاملا اینجا الکلام میفرماین ان المنافع المتضاده لما لم تكن مقدوره قدره عرضیه، منافع متضاده رو مالک قدرت عرضیه از کنم قدرت عرضیه برش نداره که در عرض هم اونها رو مالک باشه. چرا؟ لامتناع اجتماع ضده. میفرماین این منافع متضاده هر دو در عرض هم قابل تحقق نیست، چون اجتماع ضده این محاله. حالا که منفعتین متضادتین قابل جمع نبود، لم تکن مملوکتن ملکیتن عرضیه، چیزی که مقدور نیست مملوکم نیست. چرا؟ لأن القدرت على المنفع من شرایط ملکها عند العقلاء. عقلا میگن از شرایط ملکیت یک شی قدرت بر اوست، اگه قدرت بر او نداشته باشه مالکش نیست. ولا یصح اعتبار الملکیت لها عندهم اذا لم تكن مقدوره، اگر اون منفعت در عرض واحد دو تا منفعت مقدور نیست عقلا اعتبار ملکیت نمی کنند. فاذا كانت المنافع المتضاده غیر مقدوره علیها اصلا لم تكن مملوکه اصلا، اگه منافع متضاد مقدور نیست مملوک نیست. لذا میگن قدرت بدلیه است، پس ملکیت بدلیه است. احدهما علی البدل، نه ملکیت عرضیه بر جمیع المنافع. اون شاهدیم که ما توضیح دادیم ذکر میکنه مرحوم آقای حکیم در یک خط، و لذا لم یکن اشکال عنده، لذا که ملکیت عرضیه بر منافع متضاد عند العقلاء اعتبار نمیشه، هیچ اشکالی نیست عند العلماء فقها فی ان الغاصب لا یضمن جمیع المنافع المتضاده، غاصب ضامن همه منافع متضاده نیست، و انما یضمن واحده منها، یکی از منافع فقط ضامن است. این خلاصه کلام آقای حکیم که مسئله رو خوب سر و صورت داریشون در مستمسک بیان کرده. شما حالا عبارتهای بعضی از آقایون دیگر هم سریع من اشاره میکنم. مرحوم کاشف الغطا یک کلمه، والحق استحالة اجتماع منفعتین المتضادتین عقلا. مرحوم سید میفرماید مالک منفعت متضادتین است، میتونه اجرت هر دو رو مطالبه کنه. مرحوم کاشف الغطا حاشیه ضمن خیر، حق این است که اجتماع منفعتین متضادتین محال است، پس مالک نمیتونه در اون مثال ما اجرت دو تا منفعت رو مطالبه کنه. مرحوم آقای گلپایگانی، لکنه لا یملک منفعتین متضادتین جمعا فی عرض واحد حتی یستحق العوض لأحدهما بالعقد ولی الاخر بالاستیفا. مرحوم آقای گلپایگانی میگن این که سید فرموده اجرت دو تا منفعت رو از طرف بگیره، یکی به خاطر عقد یکی به خاطر استیفا، غلطه، این ثمره بار نیست. چرا؟ چون موجر و مالک اصلی منفعتین متضادتین رو فی عرض واحد مالک نبوده که حالا بگه هر دو رو غیر استیفا کرده، یکی رو با عقد یکی رو با استیفا از من تفوید کرده، من اجرت هر دو رو بگیرم. ببینید چقدر ثمره عملی واره و موارد مختلفی هم هست مورد پیدا میکنه. بفرمایید. یکیه چهار کنم چهاری اصلا حرمت بیدسه بس حرمت نیست اینجا، ما نمیخوام به حکم تکلیفی ثابت کنیم که به اون مسئله تمسک کنیم، اصلا بس حرمت نیست. شما قبل از حرمت همه یه حرف ها محفوظ بر یه پیشفرزه، و اون پیشفرز اینه که عقلا اعتبار ملکیت بر منفعتین متضادتین فی عرض واحد نمی کنن. اگه این رو ثابت کردید نمی کنن، اصلا نیازی به حرف نداریم دیگه، مالک نیست منفعتین متضادتین رو تا به غیر واگذار کنن. تموم شده. خب. خب آقای حکیم اینو ادعا میکنن، نکته محوری حرفشون هم اینه، آقا هم جواب از همین حرف دادن، آقا هم جواب از همین حرف دادن. خب بدر حیله چی جوری است؟ توضیح بدید. بسیار
مالکی
ملکیتی دارد. نه مخدور آقا چی؟ مخدور آن انگوشتر. خب ببینید، خب حالا ببینید اونجا جهت چیه؟ اونجا آیا از اول اقلا اعتبار ملکیت نمی کنند یا الان اعتبار ملکیت رو زائل می دانند یا زائل نمی دانند؟ چجوریست؟ خیلی باش حالا می رسیم. بله خب اینم حرف دیگری ضمن حرف عاشق توضیح میده، اینم چیز دیگری میخوان عاشق از زاید دیگری امر به شی مقتضی نهی از زبده که استفاده کردی شد اونو نمیخوان بگن، چون میگن مگه یکی از شرایط قدرت بر تسلیم نیست؟ یکی از شرایط اجاره قدرت بر تسلیم است. منفعتین متضادتین رو شما با غیر مبادله کنید قدرت بر تسلیم ندارید. قدرت بر تسلیم که نداشته باشید اجاره از این جهت باطله. ضمن حرف عاشق توضیح میدیم، یه حرف لطیفی دارم که جواب همه حرفا رو میده خدا حاشیه. حالا ببینید خب چی؟ خب حالا باز یه بحث دیگر است که باید برسیم در ذیل مسئله میخواستیم اشاره کنیم. حالا شما الان اشاره کردید که بعضی از آیون که میگن اجتماع منفعتین متضادتین درست نیست در بحث اجیر خاص، چطور در محل فرض ما که میرسه میگن تملیک منافع متضاده اشکال نداره؟ یا سید که صاحب قربه که میفرماید جمیع المنافع میشه تملیک کرد، باید که مرحوم نائینی حاشیه بزنه الا المنافع المتضاده الا فرض پنجم، مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه بزنه در مثال ما در توضیحات ما الا فرض پنجم، چرا اونجا حاشیه نمیزنه؟ اینم آخرش متعرض میشیم، لونی از اشکال بر بعضی از آقایون وارد توجه داشتیم عرض میکنیم. دقت کنید در مقابل این محققین جمعی از علما میفرمایند ملکیت بر منافع متضاد فی عرض راه هیچ اشکال نداره. عبارت مدرسه نجف مرحوم های خویی رو ببینید در حاشیهشون بر عربه در همون بحث اجیر خاص، ایشون میفرماین بل مدفوعتون به عدم المانع من ملکیت المنفعتین المتضادتین الا ما حققناه فی محله. فرمان هیچ مانعی از ملکیت بر دو منفعت متضاد نداره مالک اصلی، الا ما حققناه فی محله، که در همین کتاب الاجاره ایشون توضیح دادن، ما به حرفاشون میرسیم. مرحوم آزیا ما امکان ان یقال انه لا بأس باعتبار العقلاء ملكية كل واحد من المتضادتين. آزیا میفرمان هیچ بحثی نیست، اشکالی نداره عقلاء ملکیت هر یکی از متضادتین رو به تعبیر آقا ولو مستقلا نیامده، ولی به تعبیر آقا و مرحوم آقای خویی مستقلا چه اشکالی داره؟ عقلا برای مالک فی عرض واحد ملکیت هر کدوم از متضادتین رو اعتبار کنن، لذا فی عرض واحد مالک دو تا منفعت متضاد بشه. اینا مدعاست و دلیل بعد میرسیم بهش. حضرت امام طبعاً لمرحوم آزیا، البته طبعاً میگه ما نمیدونیم به خاطر کلام آغازیا، این طبعاً که میگه یعنی بعد از ایشون شنو میگه فرمودن، حضرت امام همراه با بگید مرحوم آزیام و همراه با مدرسه نجف مرحوم آی خویی از عبارتاشون استفاده می شود که منافع متضاد رو فی عرض واحد مالک مالک می شود. لذا این منافع متضاد رو هم در اجاره به غیر میتونه واگذار کنه. عبارت تحریر رو دقیق ببینید و بنویسید که ما این فروض مختلف از این عبارت به دست میاد و ببینیم مدعای این که مرحوم امام با مرحوم آزیا دیگران هماهنگ است کجای عبارت امام به دست میاد. حضرت امام چنین میفرمایند و منها تعین نوعها این کانت للعین منافع متعدده. عبارت رو درست خوندیم، این کانت للعین منافع متعدده، آقایون ادبا یا منافع متعدده حتما به چه دلیل؟ غیر منتظر، نه غیر منتظر کار نداری، منافع بخونیم یا منافع بخونیم؟ آفرین، بله بله بله، چون آقای نعیم آباد این گفتن مبتدا که نیست که، اون کانت دیگه. بله بله، شماها که حافظتون از ما بیشتره دیگه. ترفع و کانل مبتدا و الخبره تنسبه که کان شیدن عمر، بالاخره شما که واردید دیگه میدونید. بله شیدن عمر، ولو ابن مالک گفته شیدن، ولی شیدن عمر بالاخره. حالا پس ببینید، ان کانت للعین منافع متعدده فلو استعجر دابته یعین انها للحمل او الرکوب او لادارت الرحا و غیرها. تا اینجای عبارت باید چهار قسم از این عبارت استفاده بشه، از اون پنج قسمی که، یا سه قسم از اون پنج قسمی که ما یکی دو روزه داریم توضیحش میدیم. امام میفرمان تعیین نوع منفعت لازمه اگر عین منافع متعدده داره. پس یه فرض اینجا این بود که عین منافع متعدده نداشته باشه، تعیین لازم نیست. ما گفتیم منافع متعدده داشته باشه، منافع متعدده ارزششون واحد باشه، بازم گفتیم تعیین لازم نیست. قسم سوم، حالا فلو استأجر دابه، امام میفرمان اگه یک چارپایی رو اجاره کرد باید تعیین کنه انحال الحمل، میخواد باش مسافر کشی کنه، حمل میخواد اساسیه برش حمل کنه، اول رکوب یا میخواد ازش استفاده سواری ببره، اول ادارت رحا میخواد سنگ آسیاب رو با این دابه بالاخره بچرخونه، او غیره ها. خب حالا نعم تصح و اجارتها لجمیع منافعها فیملک المستاجر جمیعها، بله صحیح است اجاره دابر و عین رو برای جمیع المنافع، پس مستاجر مالک جمیع المنافع است. اینجا دقت کنید، اگر نظر امام مثل مرحوم ناینی، مرحوم آزیا، مرحوم آقای گلپایگانی بود، یه قید میخواستن بزنن، نعم تصح و اجارت و آل جمیع منافعها فی غیر المتضادت منها، از این که اطلاق گفتن اجاره جمیع المنافع عین درسته، مستاجرم مالک جمیع المنافع، کلام اطلاق داره، چون منافع متضاده باشد یا منافع متضاده نباشد. این مدعای آقایان با یک دلیل باید اثبات بشه. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و مرحوم محقق اصفهانی بیانی دارن که بیانشون ولو با هم متفاوت است و بیان محقق اصفهانی اتمه، ولی با این دو بیان هم اشکال مرحوم های حکیم پاسخ داده میشه و هم در نتیجه اثبات میشود که منافع متضاد فی عرض واحد مالک اونها رو مالک است و حق واگذاری به غیر دارد و شاهدی هم که از باب غصب اقامه کرده اند اصل مطلب درسته، ولی علت این که غاصب جمیع المنافع رو ضامن نیست جهت دیگری است که متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید. از کجا؟ از کجا؟ به چه دلیل؟ کلام اطلاق داره. نه ببینید، جمیع منافع غیر از احدهما علی البدله، احدها علی البدله توضیح دادیم. اگه بله میفرمودن لأحدها علی البدل حرف شما درست بود، اما میفرماین میتواند جمیع المنافع رو واگذار کنه، معلوم میشه توجه هم داشتن به این اختلاف و مشکل، غفلت هم نبوده. فیملک المستأجر جمیع المنافع، یعنی میخوان دفع این توهم مرحوم ناینی و مرحوم آقای گلپایگانی و جمعی رو داشته باشن که نه خیر، مستأجر هم مالک جمیع المنافع است، نه احدها علی البدل. لذا کاملا ظاهر عبارت با این معنا مطابقه. بسیار انشاءالله شنبه و سلام.